سلام، پنبجوی اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اظهارات تازه مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس‌العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشهوران جرگه افغانستان روبرو شده است. رئیس اجرایی افغانستان در سفر به اندونزی روی مسائل مختلف از جمله پروسه صلح با مقامات آن کشور صحبت می کند و رئیس جمهور افغانستان می گوید دهلیزهای هوایی با قزاقستان و روسیه ایجاد خواهند شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمیع عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان امروز سفر دو روزه خود را به اندونزی آغاز کرد. در ولایت پروان در ولسوالی بگرام آن کاروان خارجیان هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. صدر اعظم نو عراق، شخص که یک چهره مستقل است، به معذف شد تا کابینه را تشکیل کند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر دو روزه عازم اندونزیا شده است. قرار است عبدالله عبدالله با رئیس جمهور اندونزیا یوکو ویدیدو، معاون رئیس جمهور یوسف کالا، شورای علمای این کشور و مقامات کمیسیون انتخابات آن ملاقات نماید. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امید میثم در مورد هدف این سفر به رادیو آزادی گفت:
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم‌نامه‌های موجود میان دو کشور، گسترش روابط و دادستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن بحث و گفتگو خواهد کرد.
رئیس اجرایی افغانستان قرار است در مرکز مطالعات سیاست خارجی اندونزیا در جاکارتا در مورد صلح و مشکلات موجود در افغانستان صحبت نماید. مقامات ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند یک ماین جاگذاری شده کنار سرک در وقت گذشتن موترهای کاروان خارجیان در اینجا انفجار کرده است. ولسوال بگرام سیف الله بیدار به رادیو آزادی گفت این واقعه شب گذشته در منطقه قلعه نصرو زمانی رخ داد که کاروان نظامیان در حال گزمه بود. به گفته آقای بیدار در این انفجار یک موتر زیره قوای خارجی تخریب شده، اما در مورد تلفات خبر داده نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا میکنند که در این حادثه 6 سرباز خارجی کشته شده است. رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید که در عملیات مشترک نظامی در ولسوالی نجراب این ولایت 1 زن کشته و 8 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. محمد حسین سنجابی به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در دره افغانیه این ولسوالی انجام شد. از سوی دیگر قمندان امنیت کاپیسا عبدالبصیر خپلواک عملیات را تایید کرده ولی تلفات ملکی را رد میکند. او میگوید این عملیات بر یک محکمه نظامی طالبان در نجراب انجام شده و در آن به طالبان تلفات وارد شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می باشد پیشنهاد کرده است که آمریکا تحریم ها علیه ایران را بر کمک های بشری و پرزجات تیاره ها به خاطر محافظت مردم ملکی برکنار کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه می بعد از آن که از پیمان اتمی قدرت های بزرگ با ایران خارج شد، تحریم های نو را علیه ایران جاری ساخت. در پاسخ به این، ایران در ماه جولای به محکمه بین المللی عدالت رجوع کرد. روز 3 اکتبر در وقت صادر نمودن اولین حکم در این ارتباط، محکمه اظهار داشت آمریکا باید تمام موانع را در راه رسیدن دوا، خدمات طبی، آذوقه و وسایل زراعتی به ایران برطرف نماید. قاضی عبدالقوی احمد یوسف اظهار داشت تحریم بر این مواد که اشیای بشری می باشند شاید در خاک ایران به حیات مردم تأثیر منفی جدی بگذارد. آقای یوسف همچنان تحریم ها علیه پرزجات تیاره ها در ایران را برای حفظ فعالیت هوایی ملکی خطرناک خواند. بر همساله رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را با عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. نزدیک 5 ماه از برگزاری انتخابات ملی در عراق می‌گذرد. عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلا به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت و وزیر مالی عراق ایفای وظیفه کرده است. اکنون صدراعظم عراق باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی نماید. بر همسالی سیاستمدار کرد است که در رأی‌گیری پارلمان در 2 اکتبر بر کرسی بسیار تشریفاتی ریاست جمهوری عراق تکیه زد. یک مقام ارشد کرملین گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفرش به هند قرارداد 5 میلیارد دلاری به منظور تجهیز هند با سیستم دفاع هوایی S-400 را امضا خواهد کرد. قرار است پوتین در 4 و 5 اکتبر در هند باشد و با نریندر مودی صدراعظم این کشور ملاقات نماید. پیشاپیش وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر هند سیستم‌های دفاعی پیشرفته را از روسیه بخرد، تحریم‌های آمریکا بر بخش دفاعی روسیه را در زده است. هند خاطر نشان کرده که از واشنگتن می‌خواهد تا در زمینه خریداری این سیستم‌های دفاعی به این کشور مجوز خاص معافیت بدهد. و جایزه نوبل کیمیا در سال 2018 مشترکاً به 3 دانشمند فرانسیس آرنولد و جورج سمیت آمریکایی و تحقیق کننده بریتانیایی جورج وینترز اهدا شد. با گفته کمیته نوبل سویدن این 3 نفر در بخش حل مشکلات کیمیایی بشری برای ساختن پروتئین کار میکنند که قدرت دفاعی وجود را بلند میبرد. نصف 1 میلیون دلار جایزه نقدی نوبل به فرانسیس آرنولد و نصف دیگر آن مشترکاً به جورج سمیت و جورج وینترز داده میشود. آرنولد به خاطر تحقیق پیشرفته برای تولید مواد سوخت و دواهای بیولوژیکی تلاش کرده و 2 دانشمند دیگر بر باکتریاهایی کار میکنند که قدرت دفاعی وجود را برای دفع امراض مربوط به ضعف قوای دفاع بدن و امراض تکثیر کننده سرطانی بیشتر میسازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان در مورد اظهارات تازه رهبر جمعیت علمای پاکستان.
جناب مولانا سمی الحق عمرش تقاضی عزیزه نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلال دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد.
رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد. در این مورد با یکی از علمای دینی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
اگر با این فکر باشند که پس نظام طالب در افغانستان حاکم می شد و بیش برد قابل پذیرش نیست در مردم افغانستان.
از سفر رئیس اجرایی افغانستان به اندونزی نیز برایتان جزئیات داریم. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاح 21 نمایشگاه زراعتی بین المللی در کابل گفت
کلانترین بازار برتان قزاقستان است، روسیه است. باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی بود.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
بار اول در قرن 17 به نام قلمیه یک کسی پستخانه جور کرد، کسی بود فرانسوی.
برای شنیدن اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتان گاستم، میزبانتان در این برنامه رادیو آزادی. همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک من همراهی میکنه. اما طوره که پیشتر هم گفتم، اظهارات تازه مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان روبرو شده. سمیع الحق پس از دیدار با هیئت شورای عالی صلح و علمای دینی افغانستان در پاکستان یک بار دیگر گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد و وی می‌خواهد که جهاد در این کشور خاتمه یابد. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی میگویند مولانا سمیع الحق به خاطر رهایی پاکستان از فشارهای جهانی همچون سخنان را ابراز کرده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان باز هم از جهاد در افغانستان صحبت کرده، اما این بار گفته که آرزو دارد جهاد در این کشور خاتمه بیابد. کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشتان و جرگه در برابر این سخنانوی واکنش نشان داد و میگوید که جنگ جاری در افغانستان جهاد نه بلکه فتنه خوانده شده است. عبداللطیف نهضتیار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق باید چنین سخنان را بیان نکند، چون به گفته وی علمای جهان اسلام بر ضد جنگ جاری افغانستان فتوا داده اند.
جناب مولانا سمیع الحق عمر استقاضه ازیره نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد. و ایره تمام علمای دنیا که نشستی در اندونزیا داشتن، در سعودی داشتن، در افغانستان داشتن، فتوای علمای جهان این می بوده که جنگ افغانستان جهاد نیست، یک فتنه و فساد است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس با تازگی گفته که یک هیئت حکومت افغانستان هفته گذشته حین سفر به پاکستان در اکوره ختک با مولانا سمیع الحق دیدار کرده و از وی خواسته تا طالبان را به جای جنگ به مذاکرات با حکومت این کشور تشویق کند. اسوسییتد پرس با نقل از آقای سمیع الحق نوشته که وی از همکاری با پروسه صلح اطمینان داده و گفته که می خواهد جهاد در افغانستان پایان یابد، خونریزی متوقف شده، افغانستان آزاد گردد و اسلام در این کشور حاکم شود. مولانا سمیع الحق که پدر معنوی طالبان خوانده می شود همچنان پیشنهاد برگزاری نشست سری علمای دینی افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که باید در آن امریکا و پاکستان دخالت نداشته باشند. مولانا سمیع الحق در منطقه اکوره ختک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا مدرسه به نام حقانیه دارد و تعداد زیادی از طالبان افغان نیز در این مدرسه آموزش علم دینی را فرا گرفتند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که مولانا سمیع الحق نظر برخی از حلقات پاکستانی را بیان میکند که به جنگ در افغانستان دامن میزنند. با گفته وی این اظهارات به نحو تلاش برای کاهش فشارهای جهانی بر پاکستان است.
مولانا سمیع الحق و حکومت پاکستان در مجموع دمی کوشش است که چه قسم از فشارهای بین المللی که اینا تحتش قرار دارن خود خلاص کنن، و به خاطر از او وقت نا وقت با بیانه های مطبوعاتی یا یک باز کارهای نمایشی انجام میتن تا برای جامعه جهانی به اثبات برسانه که ببینین ما آماده استیم در پروسه صلح افغانستان عملی کوشش کنیم و کمک کنیم.
شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه مشترک گفته که هیئت علمای دینی افغانستان در سفر به پاکستان در کنار برخی از مقامات حکومتی با شماری از علمای دینی آن کشور نیز دیدار داشته است. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نشست اخیر با علمای دینی پاکستان در زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نتایج مثبت داشته باشد.
در این حال شمار از علمای دینی افغان میگویند سخنان مولانا سمیع الحق در رابطه به اینکه در افغانستان جهاد ادامه دارد نادرست است. نجیب الله زاهد یکی از این علمای دینی است که باز هم همکارم نسیم شفق با او مصاحبه را انجام داده.
یک نقطه که ما با او اشاره میکنم که فعلا نورم را درک کردم، نظر به سابق حقانیه و دارالعلوم حقانیه و مهتمیم از او و رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان که ما شیخ مولانا سمیع الحق هست، او که فتوا را گفته که باید جهاد خاتمه پیدا بکنه، چون که آنها به طالبان فتوا دادن که در افغانستان جنگ شما در مقابل امریکایی ها هست و جهاد هست. فکر میکنم که وا دهی آزو دهی امید هستن که امریکایی ها از اینجا بیرون میشن و پس طالب در افغانستان مسلط میشه. این یک اشتباهی بسیار بزرگ تاریخی است که یا میکنه، اگر یا به این فکر باشن که پس نظام طالب در افغانستان حاکم میشد و همون نظامی که برای مردم افغانستان یک بار تجربه کردن که به هیچ صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
پس زاهد صاحب در حالی که علما در داخل افغانستان و در بیرو از این کشور علیه جنگ افغانستان در نشست ها فتوا صادر کردند، آقای سمیع الحق اظهاراتش در رابطه به ادامه جهاد در افغانستان که باید گفته پایان پیدا کنه، این به چی معنی است؟ آیا سخنهای خودش است یا رابطه داره با حلقات؟
سخنان آجا به جای هست، چیزی که گفتن و بایدی هست، به خاطر از اینکه وقتی فیوا به طالبا فرمان میدن که امی جنگ شما در داخل افغانستان جهاد است، و با این عقیده هستن که در اینجا امریکایی ها هستن، مراکزشان در اینجا هست، از جنگ شما هم در مقابل امریکایی ها است. لیکن در حقیقت چیزی که در داخل افغانستان جریان دارد او خلاف از این فتوا است، چون که جنگ در اینجا در مقابل خود افغان ها است. افغان میخوزد دیگه برادر مسلمان افغان خدا میکشد و هر دو جانب الله اکبر وقتی که بالای یک دیگر فیر میکنند. در هر صورت مولانا سمیع الحق هر چیزی که از طرف استخبارات شبکه استخباراتی پاکستان برایشان گفته شود به همان شکل اینها اظهارات میکنند. در اختیار خود چیزی ندارند.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق همچنان گفته در دیدار با علمای دینی افغانستان که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنه. میخواستم نظر شما را بگیرم، چون شما هم در مدرسه حقانیت درس خواندین. مولانا سمیع الحق تا چه حد بر طالبای افغان نفوذ داره و آیا خاطر است طالبا را به میز مذاکره با حکومت افغان بکشانند؟
اگر چنین کاری بکند یک تغییر مثبت است. اگر فعلا چنین حالتی باشد که بالای فتواهای خود یک تغییر نظر کرده باشد و تیار است که همراه علمای افغانستان در بخش آوردن صلح در افغانستان کمک بکند، یک دستاورد بسیار بزرگی خواهد بود که همه ملت مسلمان افغانستان از این تحول استقبال میکنند.
نجیب الله زاهد یکی از علمای دینی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در سفر به اندونزیا روی مسائل مختلف از جمله پروسه صلح با مقامات آن کشور صحبت می کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت در این سفر آقای عبدالله با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، اعضای کمیسیون انتخابات و شورای علمای اندونزیا ملاقات خواهد کرد. بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پیگرد و تطبیق توافقات موجود میان افغانستان و اندونزیا، گسترش روابط تجارتی، پروسه صلح در افغانستان و مبارزه با گروه های تروریستی از جمله مسائل مورد بحث میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و مقامات اندونزیا می باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس اجرایی به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور اندونزیا به آن کشور سفر کرده است. آقای میثم میگوید
رئیس اجرایی در راست یک هیئت بلندپای دولتی کابل را به قصد جاکارتا پایتخت اندونزیا ترک کرد. همچنان رئیس جایه در جریان سفرش قرار است در مرکز مطالعات سیاست خارج اندونزیا در مورد دستیافتن به صلح و آشتی در افغانستان و چالش‌های موجود در این کشور سخنرانی کند.
رئیس جایه در حال به اندونزیا سفر می‌کند که سال گذشته آن کشور میزبان نشست علمای دینی است کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا در مورد صلح افغانستان بود. در آن نشست علمای دینی در شهر جاکارتا اشتراک کرده و جنگ افغانستان را از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار دادند. در نتیجه آن نشست قطعنامه 12 فقره‌ای نیز صادر شد که در آن مخالفت با صلح در افغانستان مخالفت با احکام الهی خوانده شد. پس از نشست علمای دینی در اندونزیا شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تصامیم آن نشست منجر به کاهش جنگ و تامین صلح در این کشور خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی کارشناس سیاسی میگوید نقش اندونزیا در درازمدت به خاطر تامین صلح در افغانستان مهم می باشد.
تمام ممالک اسلامی با صلح افغانستان باید علاقمند باشند. من جمله یک دیپلماسی خوب است که همراه اندونزیا پیش بره، اما ای که باز میگم که اندونزیا خودش و سفر زعیمای ما داوجا نتیجه فوری خواهد داد بر ما دور از حقیقت خواهد بود. در طولانی مدت اندونزیا یک کشور پرنفوذ اسلامی است، آب با آسیا به صلح می ریزد.
ودیر صافی می گوید تصامیمی که در نشست ها و ملاقات های رهبران افغانستان و اندونزیا در پیوند به صلح گرفته می شود نباید در شعار باقی بماند و باید جنبه عملی به خود گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رشد و رایابی تولیدات کشور به بازارهای جهان دهلیزهای هوایی را با قزاقستان و روسیه ایجاد میکند. رئیس جمهور غنی امروز 21مین نمایشگاه زراعتی بین المللی را در کابل افتتاح کرد. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد.
اولویت دادن به تولیدات داخلی کشور، پروسس بیشتر محصولات زراعتی، تلاش برای راهیابی محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان و بزرگترین بازارهای جهان به ویژه اروپا مواردی هستند که رئیس جمهور غنی به آن تاکید می‌ورزد. آقای غنی که روز چهارشنبه در افتتاح 21مین نمایشگاه زراعتی بین‌المللی در کابل سخن می‌زد، گفت که راهیابی تولیدات داخلی افغانستان به بازارهای عربستان و امارات متحده عربی از اولویت‌های حکومت است و قزاقستان و روسیه نیز بزرگترین بازارها را برای تولیدات داخلی این کشور دارند.
کلانترین بازار برتان قزاقستان است، روسیه است. باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی ماست. در اینجا دولت ازبکستان همکار بسیار بزرگ ماست، مرکز کلف در اختیار ما قرار داده میشه تا ما بتونیم. نقطه را که شما کنین استاندارد است. این بخش تشکیل وزارت زراعت، تشکیل وزارت محترم تجارت، وزارت محترم خارجه، وزارت مالیه باید به صورت اساسی تغییر کنه که موجب بازاریابی بر شما باشه.
آقای غنی میگوید برای بازاریابی تولیدات داخلی افغانستان با بازارهای جهان وزارت‌های خارجه، تجارت و مالیه باید در استانداردها که در تفاهم‌نامه‌های افغانستان با کشورها ذکر شده است تغییر پدید بیاورند. آقای غنی میگوید اگر به تولیدات افغانی بیشتر توجه شود تا سال آینده از این رهگذر چند صد میلیون افغانی به عواید دولت افزود خواهد شد و در سه سال عواید افغانستان تنها از رهگذر باغداری به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. آقای غنی در حال از تلاش‌ها برای راهیابی تولیدات داخلی به ویژه محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان به بازارهای جهان سخن می‌زند که هفته گذشته این کشور دهلیز جدیدی را با ترکیه و کشورهای اروپا باز کرده است. هندوستان، قزاقستان و ازبکستان کشورهایی هستند که افغانستان در ماه‌های پسین با آنها دهلیزهای به منظور صادرات محصولات افغانستان ایجاد کرده است. با این همه، گل احمد احمدی یکی از باغداران از چالش‌های سر راه دهقانان و باغداران کشور سخن میزد. او به نمایندگی از تمام دهقانان از حکومت خواست تا از بهره راهیابی تولیدات داخلی افغانستان به ویژه میوه‌جات و محصولات زراعتی این کشور دهلیزهای بیشتر هوایی با کشورهای جهان و راه‌های زمینی را با کشورهای همسایه ایجاد کند.
ما امسال 30% تولید ما اضافه بود از پارسال و خوشبختانه و همینطور که تولید ما اضافه بود بازار ما اضافه بود، ولی بازم ما توقع ما بیشتره. جالب که ما توقع از این داریم که نمایشگاهی بین المللی که دیگه کشور هسته ما دهقان بره به اونجه بفهمه که اونا خواسته مشتری چیه، ما همون تولید کنه، خواسته از اون تولید کنه. یک توقع. توقع دیون دهلیزای هوایی زیادتر بشه و راه زمینی هم جستجو بشه.
در این میان نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و آبیاری از تلاش‌ها و برنامه‌های تازه برای رشد تولیدات داخلی به ویژه محصولات زراعتی این کشور تاکید می‌ورزد. تلاش برای افزایش تولیدات زراعتی، حمایت از دهقانان و باغداران، معیاری سازی محصولات زراعتی، تامین مسئولیت غذایی و ایجاد پالیسی‌های سالانه مواردی هستند که وی به آن تاکید می‌ورزد. وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید برای رسیدن به این هدف‌ها باید در کنار تخم‌های بذری، ایجاد فرم‌های تحقیقاتی و میکانیزه یا ماشینی‌سازی زراعت اقدام جدی شود.
پیام‌های شما تا دقایق دیگر نشر می‌شوند، اما پیش از آن می‌شنوید که یک گروه از افغان‌های مهاجر که تقاضای پناهندگیشان در جرمنی رد شده صبح امروز به کابل رسیدند. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
یک گروه حدود 20 نفری که مهاجرین افغان سوار در یک طیاره به کابل رسیدند. این سفر آنها از میدان هوایی که شهر مونشن جرمنی آغاز شد. طیاره حاملشان حوالی که ساعت 8 صبح امروز به کابل رسید. به گزارش آژانس خبری جرمنی، این هفدهمین گروه از مهاجرین اخراج شده افغان است که از سال 2016 به این طرف دوباره به کشورشان فرستاده شدند. به نوشته این آژانس، در پروازهای قبلی جمعاً 366 مرد و زن به افغانستان فرستاده شدند و این پروسه ادامه دارد. این افغان ها اغلباً به میدان هوایی مزدحم کابل می رسند. Thank you. علی مدد ناصری جوان است که اخیراً به افغانستان فرستاده شده و با رسیدنش به کابل با آژانس خبری رویترز گفته است.
در خانه خواب بودم، فهمیدم که یک صبح 4 نفر پلیس آمد ما را بسته کرد، آورد فهمیدم در یک شهر دیگه در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیدم نمیمون که تلفن کنیم، آورد فهمیدم در میدان هوایی فرانکفورت دست بند زده، در میدان هوایی فرانکفورت بودیم، یعنی میرا خما آورد در افغانستان ما را تا کرد. نمون که لباس خود جمع کنیم، نمون فهمیدم که موبایل خود بگیریم، کامپیوتر خود بگیریم.
یک جوان 23 ساله افغان که بعد از 8 سال اقامت در جرمنی در ماه جولای به افغانستان فرستاده شده بود، در روزهای اول رسیدنش به کابل خودکشی کرد. اخراج افغان‌ها از جرمنی موضوع جنجالی است. منتقدین میگویند افغانستان که شاهد حملات داعش و طالبان است، هنوز هم محل خطرناک میباشد. منابع اردوی ملی گفتند همه روزه در افغانستان 35 نظامی در حملات گوناگون کشته می شوند. بر اساس گزارش ملل متحد که در ماه جولای امسال منتشر شده بود، در 6 ماه اول سال جاری 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند.
پیام ها و نظریات شما.
رحمانی هستم از مرکز ولایت دایکندی. مدت یک سال می شود که یک ولی آمده در ولایت دایکندی. در این یک سال یک دانه پروژه در دایکندی تطبیق نشده. یک کمه کاری که شده و هم توسط والی پیشین قبلی بوده که اون کارهای از دوره پیشون بره. دوم پلو بودیجه دایکندی مصرف نشده. وزارت مالی هم دولایت که بودیجه خود را مصرف نکند، در سال آینده بودیجه زنا کم می شود. یا این ولی را به این ور دارید، یا یک ولی با کفایت را کنید، یا با کی ما شکایت کنیم. و سلام علیکم.
سلام علیکم، از مهاجر از ولایت غور از اوتلای تلخه کلمند اوسویلی گرفت صحبت میکنم. آقای شما از نظام از مقام بلند کابل اینه در مابین گرسک و دلارم از هید قرمان تال ده 75 نفر میشه که شهید شده. این روز دیگه به ساعت 5 بجه موتر از قندهار حرکت کرده به بسته تلخه، موتر چپه کرده از دفتری و بیاتیتی. خواهش جدی ما از مقام حکومت اینه که اینا رو باید بگیره بازجاست کنه، از اینا بازخواست کنه، جرمه نقلی بگذاره. از امیر قربان از میدان شروع تا وسته تلخه 74-5 نفر شهید داره. فقط از حدود جنای نظامی ما خواهش داریم که باید اینا رو نقلی جرمه کنن که دیگه همیتون وابسه های غرمرواری نشه. این دیگه 4 نفر شهید، 12 نفر تبی داره. السلام، سلام علیکم از محمد مهاجر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادیت من نشر می شوند. شما هم اگر پیام دارین، نظر دارین، به این شماره ها تلفن کنین، پیامتان ثبت می شود. 07084620 و 07274361. منتظر پیام هایتان هستیم. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید بدون حمایت نظامی کشورش، پادشاه عربستان سعودی برای 2 هفته در قدرت نخواهد ماند. ایالات متحده از عامیان کلیدی عربستان سعودی به شمار می رود. اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت می گیرد که می خواهد متحد آمریکا یعنی عربستان را به خاطر افزایش نرخ نفت تحت فشار قرار دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عربستان سعودی به عنوان اظهارات غیر دیپلماتیک دیده شده است. ترامپ در گردهمایی در ایالت میسیسیپی در مورد عربستان سعودی لب به سخنان تند گشود. با گفته ترامپ، سعودی باید به خاطر محافظت از نیروهای نظامیش که توسط آمریکا صورت می‌گیرد بها بپردازد. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? من شاه سلمان را دوست دارم، اما این را میگویم که شاه، ما از شما محافظت میکنیم. بدون حمایت ما برای 2 هفته هم در قدرت نخواهید ماند. باید برای اردویتان بها بپردازید.
You have to pay.
رئیس جمهور آمریکا افزود که ژاپن هم باید به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی از آنها محافظت می‌کنند بها بپردازد. دونالد ترامپ افزود که کره جنوبی به خاطر محافظت از نیروهایش برای آمریکا پول کافی پرداخته است. برخی ها از این اظهارات ترامپ انتقاد کرده و آن را غیر دیپلماتیک خواندند. افزایش نرخ یک بیرل نفت خام به 85 دلار خشم آمریکا را برانگیخته، زیرا این کشور خریدار درجه یک نفت عربستان سعودی است. ایالات متحده از کشورهای عضو اوپک یا تولید کننده های بزرگ نفت به شمول عربستان می خواهد که تولیدات نفت را افزایش دهند، اما اوپک با این کار مخالف است. شمار از آگاهان اقتصادی می گویند که ادامه چنین وضعیت نرخ یک بیرل نفت را تا 100 دلار افزایش داده می تواند. عربستان سعودی تا حالا در مورد اظهارات دونالد ترامپ که گویا پادشاهی شاه سلمان بدون حمایت آمریکا در دو هفته سقوط می کند واکنش رسمی نشان نداده است.
5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنوید.
رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله با مقامات اندونزیا ملاقات دارد. در این ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم دو جانبه، گسترش روابط، داد و ستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت افغان بحث و گفتگو خواهد شد. مقامات ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند یک ماین جاگذاری شده کنار سرک در وقت گذشتن کاروان خارجیان در اینجا انفجار کرد. درباره تلفات ملکی چیزی گفته نشده است. رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید که در عملیات مشترک نظامی در ولسوالی نجراب این ولایت یک زن کشته و 8 فرد ملکی دیگر زخمی شدند، اما قماندان امنیتی کاپیسا کشته شدن افراد ملکی را رد می کند. محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می باشد پیشنهاد کرده است که امریکا تحریم ها علیه ایران را بر کمک های بشری و پرزجات تیاره ها به خاطر محافظت مردم ملکی برکنار کند. بر همسالی رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدراعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. و جایزه نوبل کیمیا در سال 2018 مشترکاً به 3 دانشمند فرانسیس آرنولد و جورج سمیت آمریکایی و تحقیق کننده بریتانیایی جورج وینتر اهدا شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی را آرزو غیاثی پیشکش می کند.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام آسیا کرکت زیر 19 سال افغانستان با سریلانکا و هند با بنگلادش به میدان می رود. مسابقات میان هند و بنگلادش فردا پنجشنبه و مسابقات میان افغانستان و سریلانکا روز جمعه در دهاگ مرکز بنگلادش برگزار می گردد. در مسابقات گروهی انجام هند و سریلانکا هر سه مسابقاتشان را برنده شده اند، اما افغانستان و بنگلادش در یک بازی شکست خوردند. افغانستان سال گذشته در مرحله نهایی این مسابقات با شکست دادن پاکستان برای نخستین بار قهرمانی مسابقات جام آسیا کرکت زیر 19 سال را انجام خود کرد. در ادامه مسابقات لیگ فوتبال 16 سال کابل، تیم عدالت تیم حبیبیانا را با تفاوت زیاد شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه را تیم عدالت از تیم حبیبیانا 9-0 برنده شد. مسابقه دیگر این لیگ میان تیم‌های رسالت و فجر افغان 1-1 مساوی به پایان رسید. این لیگ حدود 2 هفته قبل میان 14 تیم در میدان فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده که یک ماه ادامه خواهد داشت. و به اساس تصمیم کرکت بورد پاکستان، بازیکنان برحال تیم ملی این کشور در بازی‌های لیگ برتر کرکت افغانستان اجازه بازی را ندارند. به اساس این تصمیم تنها بازیکنان تقاعدی می‌توانند در این لیگ بازی کنند. در داوطلبی لیگ برتر کرکت افغانستان 8 بازیکن پاکستانی محمد حفیظ، وهاب ریاض، فهیم اشرف، کامران اکمل، سهیل تنویر، افتخار احمد، محمد عرفان و شاهد فریدی خریداری شده‌اند. از این جمله تنها شاهد فریدی در ترکیب تیم پکتیا بازی خواهد کرد. قرار است مرحله نخست لیگ برتر افغانستان روز جمعه در امارات متحده عربی آغاز گردد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را نشر میکنیم. اما پیش از آن میشنوید که چندین سازمان غیر دولتی به خاطر کمک به مهاجرین و پناهجویان کشورهای مختلف در یک کمپاین مشترک توانستند در حدود 250 هزار یورو جمع آوری کنند. این کمپاین در بلژیم برگزار شد و عنایت الله رسولی رئیس سازمان مستقل حقوق بشر بلژیم و یکی از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل در این کشور نیز شامل از این کمپاین بود. صالح محمد صالح در این مورد با آقای رسولی مصاحبه تلفنی را انجام داده.
تاریخ 3 سپتامبر روز یکشنبه گذشت، نهاد حقوق بشر بلژیک، سازمان عفو بین الملل، اداره خدمات عمومی اجتماعی بلژیک که ما به اسم TAW میگیم و سایر نهادها، بخش اداره مهاجرت بلژیک سازماندهی اصلی این بوده، ولی ما هم نقش اساسی داشتیم. حدودا 1060 نفر اشتراک کردن که 40 کیلومتر در روز ما پیاده گردی کردیم حدود 8 ساعت. در این روز 247 هزار یورو جمع‌آوری شد برای کمک برای مهاجرین، برای مهاجرینی که در دریاها غرق میشن. شما میدونید که در طول 3 سال گذشته حدود 1500 مهاجر در دریاها غرق شدن بین ترکیه و یونان و چی در وسط کشورهای شمال افریقا و ایتالیا.
رسولی صاحب، در این اواخر در بعضی از کشورهای اروپایی احساسات ضد مهاجرین افزایش یافته، من جمله در سویدن، در جرمنی و دیگر کشورها. برای تغییر ذهنیت حکومت‌ها شما چه اقداماتی روی دست دارین؟
یک مثلا انتخابات است. سال آینده در سراسر کشورهای اروپایی انتخابات سراسری بخصوص برای پارلمان اروپا برگزار میشه. همه اعضای پوپولیست، اعضای راست افراطی تلاش میکنن که رأی بیشتر بگیرن و چیزی را که میتونن در این انتخابات اونا من حیث که ارده استفاده بکنن او مسئله مهاجرت. خوشبختانه که در بسیاری از کشورها نتونستن سال گذشته و سال قبلش اعضای راست افراطی به قدرت برسن، ولی مشکلات خود را داره پانوجی ها. البته ما تلاش های زیاد را میکنیم. نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، نهاد حقوق بشر تلاش میکنن که در اول باید خودی پناهجویا، خودی مهاجرین باید در جامعه درست ادغام شوند که اینا مشکل خلق نکنند، اینا انگیزه نتن، اینا خودشان مواد نتن برای اعضای راست افراطی که اونا بتونن از این استفاده بکنن برای علیه خودی پناهجویا. در بسیاری از موارد گروه های راست افراطی مقصر بودن البته، اما در میان پناهجویا افرادی هم وجود داره که مشکل ساز هستن. البته
رسولی صاحب، از آغاز ماه اکتبر یکی از مدیران سازمان عفو بین المللی در یک شهر بلژیم هستید. چی کارهایی در نظر دارین و کارهای شما چقدر با زندگی مهاجرین ارتباط داره؟
من مسئولیت نامه نویسی برای کشورهایی که زندانیان سیاسی دارن، برای کشورهایی که ایران دارن. کشورهای بیشتری در دنیا هنوز زندانیان سیاسی دارن، من جمله مثلا ایران، اسرائیل، مصر، هنوز عربستان سعودی، چین، این کشورهایی هست که در سطر لست ما قرار دارن. ما همیشه هر ماه از 2 تا 3 بار بر اینا نامه می نویسیم به عنوان رئیس‌های جمهور کشورها که این زندانه سیاسی را رها کنند. و همچنان ما امضا جمع آوری می کنیم هر ماه برای مخالفت با اعدام در کشورها، که تا حالا کشور چین در سطر لست هنوز قرار دارد که بیشترین اعدام را داره و عربستان سعودی، ایران هنوز اعدام داره، پاکستان هنوز اعدام دارند. که نگاه سوزاد کار می کنیم، تلاش می کنیم و کار ما در سازمان عفو بین الملل همین است که باید به عنوان رئیس های جمهور کشورهای دنیا نامه بنویسیم.
عنایت الله رسولی رئیس سازمان مستقل حقوق بشر بلژیم بود. ما فرشتن گاستما تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با پیشکش کردن یک برنامه دیگر با شماییم. در این برنامه در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل و راه بیرون رفتان بحث میکنیم و خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث میمان ماست. خب خانم سلطانی، خوش آمدید. شما میشه بوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان کدام است؟
سلام و سپاس خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. مسئله خشونت علیه زنان یک از گرفتاری‌های جامعه امروزی زنان افغانستان هست که میزان آسیب‌پذیری زنان بالا برده و خشونت در افغانستان بیشتر اطلاق میشه به خشونت‌های خانوادگی و هر نوع عملی که منجر به صدمات روحی، روانی و شخصیتی برای زنان گردم و با او خشونت میگیم. خشونت یک پدیده اجتماعی است، علل و عامل اجتماعی داره. مسئله بیسوادی زنان بسیار رول داره در مسئله خشونت که زنان از حقوق خود بیخبرن و آگاهی ندارن، اینا ساکت میکنن، در برابر خشونت نمیتونن صدا بزنن. این مسئله خودش باعث میشه که دختران خورسین در خانه مجبور به ازدواج اجباری شون و زنان در خانه تمام انواع گوناگون از خشونت متحمل شون. مسئله بعدی محدودیت های فرهنگی هست، برای زن اجازه نمیتن بیرون از خانه بره شکایت بکنه و مساعدت های حقوقی دسترسی باشه یا با مثلا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مراجعه بکنه تا اینکه اینا به عدالت دسترسی داشته باشه. بحث سوم مسئله حاکمیت قانون هست. ضعف در حاکمیت قانون باعث میشه که زنان قربانی خشونت نتونه به عدالت دسترسی پیدا بکنه و مرتکبین خشونت علیه زنان هین انجام یک عمل خشونت، یعنی امنیت در بعضی از نقاط افغانستان حاکمیت نداره، تامین نیست، بنان مرتکبین خشونت علیه زنان از پنجه قانون فرار میکنن، یعنی به مخالفین مسلح دولت افغانستان میپیونده و خودش زمینه بروز و ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر مساعد میسازه. مسئله بعدی محدودیت در قسمت دسترسی زنان به عدالت هست که در نقاط دوردست زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارن، خودشان دانش حقوقی ندارن، متاسفانه مساعدات های حقوقی کمتری در اختیار زنان هستن و از طرف دیگه قضات زن و ولسوال زن در نقاط دوردست افغانستان اینا با آسانی حاضر به انجام وظیفه نیست. به همین خاطر در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان برای علیه زنان تبعیض اعمال میشه و اینا نمیتونه که به درستی به قضای زنان رسیدگی بکنه.
خب اکثرا خشونت علیه زنان گفته میشه که از سوی مردان صورت میگیره، اما بعضن دیده شده که خشونت زن علیه زن صورت گرفته. در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه نشان میده که از مجموع 100% خشونتی که در کمیسیون بر علیه زنان ثبت میشه، تقریبا بیش از 95%شون مربوط مردان هستن و 1% بسیار کمی هم که هست از سوی زنان هست. بله. چون زنانی که به عنوان خشو یا به عنوان ننو یا به عنوان مادر بر علیه طفل دخترش یا بر علیه مثلا عروسش یا زن برادرش خشونت میکنه، اینا خودشان قربانی خشونت هستن.
حتی بعضن خود عروس علیه خشو ننو دیده شده که عمل خشونت آمیز انجام میده.
بدون شک این قضایا هست، اما نه شدتش و مراتبی که خشونت مرد علیه زن هست و ریشه خشونت زن علیه زن هم باز هم خشونت مرد علیه زن است که چون از لحاظ روحی و روانی آرامش نیست و متاسفانه ما یک جامعه بیماری هستیم که تعدادی خیلی از ماها مشکلات روانی داریم و از لحاظ روانی وقتی نارام نباش آرامی نداشته باشیم و در نارامی بسر ببریم، بدون شک طرف مقابل هم همیشه اذیت میکنه.
بله بله. خب خشونت علیه زن آیا در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده یا جرم پنداشته شده یا خیر؟
بله، سیاست جنایی افغانستان یک سری چالش هایی که وجود داشت، خوشبختانه تنفیذ قانون منع خشونت در زمان حکومت رئیس جمهور قبلی افغانستان جناب آقای کرزی صاحب یک از کارها و اقدامات بسیار مهمی بود که این قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی نافذ شد. زمانی که قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی و به عنوان یک مکانیزم قوی قانونی در عرصه حقوق زنان تنفیذ شد، یک فرصت را برای زنان افغانستان ایجاد کرد. مکانیزم تطبیق قانون هم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستند که به اساس قانون کمیسیون تحت رهبری وزارت امور زنان افغانستان و با عضویت معین صاحبای وزارتخانه های افغانستان و یک عضو از هیئت رهبری کمیسیون همچنان عضویت کمیسیون داره، کمیته های همچنان در درون ادارات هست. از انجمن وکلای مدافع افغانستان در این قسمت بسیار جدی همکاری داره و به اساس این قانون بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان که به محاکم افغانستان به سرانواله ها راجع میشه مورد حل فصل قرار میگیره.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما خشونت علیه زنان است. خب شما که در بخش دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنین، کدام راهکارها، کدام راه بیرون رفته به خاطر من خشونت علیه زن پیشنهاد میکنین؟
کمیسیون حقوق بشر از آوان تاسیسش یک بخش ویژه را به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در درون در ساختار کمیسیون ایجاد کرد و بر اساس این بخش ما مسئولیت حمایت، نظارت و توسعه حقوق زنان داریم که در چوکات اینمی سه هدف با اولویتی که بخش حقوق زنان کمیسیون به پیش میبره، بخش کارهای ما مربوط بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم در مورد حقوق زنان هستند که از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی برای بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم و اطلاع رسانی ما کار میکنیم، هم در دارالمعلمین ها، هم در دانشگاه ها و هم با عامه مردم، هم با پلیس و تعداد از برنامه ها با کارمندان دولت هم برگزار میشه برای اینکه سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق بشری زنان بلند برده شوه و همانگی با تعداد علمای افغانستان داریم و با اونا کار میکنیم برای اینکه جلوی نکاح اجباری باید در افغانستان گرفته شوه. مسئله دادخواهی یک مسئله دیگه هستن که در اساس قوانین و پالیسی های دولت اجرا میشه. ما در تلاش هستیم قوانین و پالیسی هایی که وضعیت زنان باشه یا قانونی که ایجاب بکنه نو برای زنان طرح شوه، کدام ماده از قانون چالش برانگیز باشه، کمیسیون دادخواهی میکنه برای اینکه این ماده قانون چون چالش برانگیز هست باید اصلاح و بازبینی شوه. در قدم نخست مسئله نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنان هستن، هم در محلات سلب آزادی و هم به صورت عموم از وضعیت حقوق بشری زنان نظارت صورت میگیرن. نتایج نظارتی ما سالانه طی گزارش های مثل وضعیت حقوق بشر، مثل گزارش سالانه، مثل تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده نشر میشه، یافته های تحقیق در اختیار مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار میگیره و همچنان در زمینه های مختلف بر کاهش خشونت علیه زنان که در مجموع 22 مصادیق که در قانون منع خشونت به زنان خشونت تعریف شده، راهکارهای پیشنهاد میشه به دولت افغانستان تا دولت افغانستان با استفاده از این راهکارها بتونه پالیسی ها و برنامه هایی که به ارتباط حقوق زنان هستن طرح بکنه و به منشاء اجرا بگذاره.
خب خانم سلطانی، اگر لطف کرده برای شنونده بگوین که نوعیت خشونتی که علیه زن صورت میگیره کدام است؟
البته خشونت با انواع و اقسام گوناگون صورت میگیره. 22 نوع مصادیق خشونتی که در قانون منع خشونت علیه زنان ازش نام برده شده، بانک اطلاعاتی که کمیسیون ای 22 نوع خشونت به 5 کاتگوری تقسیم کرده، تحت عنوان خشونت فیزیکی که بیشتر به شکل لد و کوب هست، ضرب و جرح هست، خشونت اقتصادی که انکار از میراث، انکار از ملکیت و همچنان انکار از پرداخت نفقه و مهریه هستند و همچنان دستمزد زنان رو برشون نمیدن، خشونت جنسی هست که به شکل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و همچنان انواع از آزار و اذیت جنسی تلقی میشه، خشونت روانی و لفظی که بالاترین آمار در بانک اطلاعات کمیسیون داره و تا هنوز متاسفانه به عنوان خشونت به شمار نمیآید، تحقیر زنان، توهین زنان در محیط خانه، لد و کوب زنان به خاطر نداشتن طفل پسر، به خاطر طفل نیاوردن که اینا نمیتونن طفل به دنیا بیارن، به خاطر اینکه زن هستن، به خاطر اینکه به مکتب نروند و همچنان یک سلسله خشونت های فرهنگی هم هستن که به شکل ازدواج های بد، ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری اینا صورت میگیره و در کل انواع گوناگون خشونت علیه زنان که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه در صورتی که جنبه جزایی داشته باشه، این قضایا به سارانوالی معرفی میشه، اگر مدنی داشته باشه به محکمه افغانستان معرفی میشه، در صورتی که یک جنجال بسیار سطحی خانوادگی باشه کمیسیون به اساس قانون مداخله میکنه. مداخلات قانونی کمیسیون باعث میشه که ما تعداد زیادی از قضایا خود ما با اونا گفتگو بکنیم، طرفینشان بخوایم و به یک نحوی برای اونا مشوره بدیم که اینا دست از خشونت ورتن.
بسیار خوب، تشکر خانم سلطانی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه، تا برنامه بعد علی یار و مددگارتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
اگه دل از دستش میفتاد دادم ما تو زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصه میزد
سر شطور دولی میزد در روز هم میعوان
در کاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، خوش آمدید به این برنامه در امتداد لحظه ها.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برک هایم دمیده.
آیا در مورد تاریخ پست می دانید؟
خارج برای ما یک پست تقویم کرد از طرف دوستا، آمدیم که امور را بگیرم.
پست در افغانستان در کدام زمان رایج شده است؟
با وسیله اسب‌ها از یک جای به دیگر انتقال می‌داد.
اکنون به خاطر اصلی سازی سیستم پستی در افغانستان چه کارهای صورت گرفته است؟
در آینده نزدیک پستخانه مرکزی افتتاح خواهد شد و بعد از این
و آیا مردم از خدمات پستی در افغانستان راضی‌اند؟
تقاضا کردم که به من پارسل آمده امور یک اتیوپی.
این موضوعات را در این برنامه جا دادیم. ابتدا توضیحات را درباره تاریخچه پست در جهان می‌شنوید، بعداً گزارش را که از خدمات پستی ریاست افغان پست وزارت مخابرات تهیه کرده ایم تقدیم می‌گردد و در اخیر مصاحبه ای را که در مورد سهولت ها و پیشرفت های سیستم پستی در افغانستان با یک تن از مسئولان در این بخش انجام داده ایم نیز برایتان تقدیم می‌گردد. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می‌کنم. اکنون توجه کنید به گزارش.
نوشتم در پیرم کی برگرد جوان گشت سفر.
17 میزان برابر از با روز بین‌المللی پست. اتحادیه جهانی پست در سال 1874 میلادی به هدف توسعه پست در سطح جهان در کشور سوئیس تأسیس شد که امروز افغانستان و تقریبا همه کشورهای جهان عضو اتحادیه پست جهانی هستند. اما اینکه تاریخ پست به کجا میرسد اینک برایتان توضیح میدهیم. زمانی که خط اختراع شد، انسان‌ها روی برگ‌ها، گل‌ها، پست‌ها و بعضی چیزهای دیگر خط می‌نوشتند. اما به مرور زمان ضرورت ایجاد شد تا پیام‌هایشان را به خاطر اجرای کارهای روزمره به مناطق دیگری انتقال دهند. وقتی کاغذ اختراع شد، کار مردم تا جایی آسان شد و مردم پیام‌هایشان را روی کاغذ نوشته و آن را داخل لوله می‌انداختند و دو طرف آن را قفل زده و به نقاط دیگر می‌فرستادند. به همین ترتیب تغییراتی در انتقال خط به میان آمد. از قدیمی ترین نامه پوستی که در تاریخ افغانستان از آن میتوان نام برد، همان نامه مادر اسکندر مقدونی بود که دوری اسکندر وی را پریشان نموده و نگران پسرش بود که بالمقابل اسکندر جواب نامه را با عده ای از سران کشور به یونان نزد مادرش فرستاد. اما امور پوستی در افغانستان برای نخستین بار در سال 1249 هجری شمسی در زمان امیر شیرعلی خان رایج گردید که در آن عصر نظر به احتیاجات یک پوستخانه در مرکز واقع بالایسار کابل به نام چاپارخانه و یک پوستخانه در ولایات بزرگ این کشور به شکل ابتدایی تأسیس گردید. در سال 1304 هجری شمسی در خط بین کابل مشرقی برای اولین بار حمل نقل پوست ها ذریعه موتر صورت گرفت و یک دفتر تبادله سرحدی هم در تورخم تأسیس شد. در همین وقت پوستخانه های سرحدی دیگری نیز تأسیس و اعمار گردید. توضیحات بیشتری در این مورد از شریف الله دوست عضو اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
روی کاغذ سفید به شیر خط می‌نوشت، وقتی که خشک می‌شد ایراد در پاکت می‌انداخت، او را می‌برد با کسی که مخاطب شود و او بالای ازی خاکستر می‌انداخت تا که او خوانده شود و او پیش برجسته شود. است است بار اول در قرن 17 به نام قلمیه یک کسی پوستخانه جور کرد، کسی بود فرانسوی که بر رویشان نوشته بود که پولشان پرداخت شده، یک سطر نوشته بودند. از او به بعد در 1839 با نام رولند هیل یک انگلیس پستخانه عصری و حقیقی را ایجاد کرد. در سابق با وسیله اسب‌ها از یک جای به دیگر انتقال می‌داد، بعدها با وسیله موترها و مال پیلن از طریق طیاره‌ها از یک ولایت و از یک مملکت به دیگر مملکت خطها را از طریق پست و پستخانه روان می‌شد.
خب دوستان شنونده، حال از وضعیت کنونی پست در افغانستان شما را با خبر می سازیم. به همین منظور بر ریاست پست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی رفته و از بخش‌های مختلف پستی دیدن کردیم.
شنونده عزیز، ما فعلا ریاست پست وزارت مخابرات و اتاق توزیع پارسل‌های ورودی هستیم. مدیر صاحب لطف کرده خودم معرفی کنیم.
آصف سروری هستم، مدیر عمومی پست پارسل ریاست پست.
شما روی ما یک میز کلان است و در اونجا چند کارتن خرد کلان. اینا از کجا آمده؟
این میز که نام گرفتیم به نام میز کشور است.
بله.
که ما در این میز هر پارسلی که میایه اینو یک قرار میدیم و این آدرس ها چون اکثرا به انگلیسی نوشته شده است ما اون ترجمه میکنیم.
بله.
بعد ما یک ورقه اطلاعیه داریم که در ورقه اطلاعیه ما مشخص مهاجرت مسلحی نوشته است. ما این به شعبی مسئول شهار میکنیم که شعبی مسئولش مکلفت داره که با مسلحی برسونه و مسلحی با برس آوردن ورقه اطلاعیه به دفتر توزیع پارسل مراجعه میکنه و بعد از تایی مراحل ما تا پارسل شما را تقدیم میکنه.
پیش کلکین بسیار بیروبار است.
بله.
اگه اجازه شما باشم میریم از اونا میپرسیم.
موافق هستم.
پیش خود معرفی کنید.
من اسدالله است کارمند دولت است. اینجا از خارج برای ما یک پست تقویم کرده از طرف دوستا اومدیم که امور بگیرم.
چطور براتون اول اومد؟
از خانه زنگ زدن اینا گفتن بله آمده از طریق تلفن.
خب
اگه وقت تر بیای اینا خودشان پارچه روان میکنن به مدرسه مربوطه میتونیم ما تلفن کنیم اول بگیریم روزینه اطمینان میدن.
چی براتون اومده؟
فرام
میکنه. از کجا اومده؟ کی روان کرده؟
از آلمان است. همشیری روان کرده. چیزایی به اطفال و برای خانواده چیزایی که روان کردم.
چگونه خدمات پستی را میبینید؟
خدماتشون بهتر است. میرسه در روز 12 روز.
برایم نامد کابل رسیده دوباره خون برک هایم دویده برک هایم دویده.
دوستا فعلا در دهلیزای پوست بکس ها قرار داریم و مدیر صاحب
نام سید واسی اکبری است که مدیر عمومی شورت تبادلی ریاست پوست میگن محل توزیع پوست بکس های ماست. پوست های بین المللی ما معاصرت میکنه یا از دیگر ولایات اینجا بسته کوچک یا نامه شامد بود هر چیزی که برش آمده بود یا پارسل مشتری میه و از پوست بکس اطلاعی خود میگیره.
امی بکس های کسب چقدر جای احتوا کرده؟
اینجا خوب ببینین اینه
بله
عرضش و طولش هم میبینین که بینمی اندازه است. معمولا یک اطلاعیه میمانیم یا مثلا پاکت میمانیم پاکت یعنی عادی که باشه
برای مشتری برای امی صندوق های پوستی که هست در قبش جای خاصی نیست صرف همکارای شما میتونن
داخل شد همکار ما رقب جی داخل میشن اما اطلاعیه خدا دلیل توضیح میکنن اون طرف خلف و کلی نداره باز است
وای سرش باز است
بله فقط از بیرون این می خلف و کلی داره که یک کلیش بشه ماست در دفتر
بله.
یک کلی هم پیش مشتری
با شهری آرزو می روم
کاکو جان اینجا منتظر چی ششته
میگه به خاطر ادیه بودیم که یک پارسل دوا و جرمنی رو بود کرد
پیشتر شما را دیدیم صندوق پستی خود باز میکردیم
بله تو بود که دوست ما تقریبا 10 روز پیش تلفن کرده بود که ما دوای روان کردیم
بله.
لکن ما 3 روز پیش تلفن کرده بودم و تقاضا کردم که به من پارسل آمده امور یک که چیز کنید که آمده باشه بیاییم بگیریم
بله
باز اینو کنترول کرده بودن گفتن که بله آمده
آل منتظر هستیم
چی؟ آل دو نفری که ایره باید کنترول کنه و برای ما تسلیم کنه اونا ناخوردن
در حال حاضر علاوه بر افغان پست دولتی شرکت های خصوصی و خارجی مانند DHL, TNT, FedEx, Smart System و پست سریع باختر به خاطر نامرسانی و انتقال بسته های پستی در افغانستان فعالیت می کنند.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند که برای اصلی سازی سیستم پست در افغانستان و تسهیلاتی که از این ناحیه به مردم ایجاد شده است، کارهای زیاد صورت گرفته است. در این مورد همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سایر زلان سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انجام داده است که تقدیم می شود.
اداره پست افغانستان جدیداً به خاطر عصری‌سازی خدمات پستی کارها را آغاز کرده که ما بتوانیم پستخانه مرکزی افغانستان عصری شود و به تمام استانداردهای بین‌المللی قائم باشد که در آینده نزدیک پستخانه مرکزی افتتاح خواهد شد و بعد از این پستخانه کابل عصری می‌شود و بعد عقبش تمام پستخانه شهرهای بزرگ افغانستان عصری میشه تمام بکس های پستی دیجیتالی میشه با شماره دیجیتال عیار میشه که فعلا ما از بکس های چوبی استفاده می‌کردیم تقریبا از 40 سال یا 45 سال قبل ساخته شده بود. اداره افغان پست امرای نهادهای بین المللی و امرای شرکت های بین المللی و همچنین امرای شرکت های هوایی در تماس است تا بتوانیم خدمات پستی را با اسرع وقت و با تایملاینی که به یک مشتری داده میشه برسانیم.
زلان صاحب چقدر ارزش داره امیر سیستم پست در زندگی روزمره مردم؟
پست ارزش خود را داره به خاطر اینکه اگر ما میخواهیم که مراسلات و یا مکاتب و یا هم خدمات دیگری که از طریق پست و یا امو اصل جنس را با به یک شخص ارسال کنیم مجبور هستیم که از خدمات پستی استفاده کنیم. پس ارزش خدمات پستی خایب است و تا وقتی که ما میخواهیم اجناس اصلی را به شخص ارسال کنیم مجبور هستیم که از خدمات پست استفاده کنیم.
با وجودی که وسایل دیگه مثل ایمیل دیگر رسانه‌های اجتماعی وجود داره، آیا این تاثیرات خود گذاشته بالای پست یا خیر؟
تا یک حدی تاثیر داره، اما باز هم میگم که خدمات پستی و مراسلاتی که به یک شخص ارسال میشه او ارزش خود را از دست نمیده.
بله. خب بعضی ها شکایت داشتن که مراسلاتشون درست نرسیده، چی علت داشت؟
قبلا ما مشکلات داشتیم هم در بخش مسئولیت مراسلات و هم در بخش خدمات با وقت. فعلا تا یک حدی این مشکل کم شده و با عصری سازی اداره افغان پست و پستخانه مرکزی و همچنان تعهدنامه ها و یا توافقنامه هایی که همراه ادارات بین المللی انجام شده، توقع داریم که خدمات بعدی افغان پست به اسرع وقت و همچنان مسئول باشد.
خب نسبت به سالهای گذشته که امکانات پستی در افغانستان ناچیز بوده، قسمی که شما گفتین سیستم عصری سازی در سایه پست ایجاد میشه، چقدر سهولت است برای مردم؟
به طور مثال اگر خدمات پاسپورت افغان پست را ببینین، تمام مردم در تمام ولایت در پستخانه های شهری ولایت، حتی در ولسوالی ها که پستخانه هست، خدمات پست مستفید میشن و پاسپورت برشان در درب خانه شان حتی میتونیم که برسانیم.
بله.
همچنان بکس های دیجیتالی که برای نگهداری اسناد و مواد مشتریان در وجود ساخته میشه، یک سیستم مسئول است. مثلا مردم نمی بعد از این در یک قطار طولانی استاد نمیشه، میتونه که به بسیار زودی به مراسلات خود دسترسی پیدا کنه.
تشکر. سلامت باشید.
با گفته مسئولان، اکنون افغان پست از طریق روزنه‌های مختلف ترانزیتی چون دهلی، دبی و استانبول ارسالات بین‌المللی مراجعین را به نقاط مختلف جهان با مسئولیت می‌رساند. با امید اینکه مراسلات و پست‌های مردم افغانستان به امانتداری رسانیده شود، برنامه امروز را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برخایم در